أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قصد ما در این جلساتی که برگزار شد و این جلسه آخری هست که توفیق ذکر احادیث اهل بیت علیهم السلام رو داریم، قصد ما آشنایی با متون احادیث و ارتباط مستقیم مخاطبین محترم با نصوص و خود فرمایشات اهل بیت علیهم السلام بود. برای همین سعی کردیم کمتر از خودمون تحلیل و مطلب ارائه بدیم و بیشتر به خوندن خود روایات و احادیث بپردازیم و اگر توفیقی باشه انشاءالله و خداوند تبارک و تعالی عمری هم کرامت بفرماید و توفیق هم کرامت بفرماید، باز طبیعتاً در سال بعد این مطالب رو تکرار نخواهیم کرد. ما وارد فاز جدیدی از برداشت‌ها از روایات و آیات کریمه قرآن انشاءالله خواهیم شد. مطالب زیاد دیگری هنوز البته در روایات در ارتباط با ماه رمضان مونده است. مثلا فرض بفرمایید برای کسی که در سفر هست، خب روزه واجب نیست. آیا این فرد چون روزه بر او واجب نیست هیچ وظیفه‌ای نسبت به ماه رمضان ندارد؟ حضرت فرمودند چرا؟ فرمود به احترام ماه رمضان با اینکه روزه نیست اما مثلا مجامعت نکند. خب این برش حلال هست، آزاد هست، اما خود نفس حرمت ماه رمضان مانع از انجام چنین کاری می شود، حتی برای کسی که عذر شرعی دارد و بر او مباح است و بر او حلال هست. اینها حالا ظرائف و لطائفی در روایات هنوز هست. یا مثلا فرض بفرمایید حضرت فرمودند که کسی که روزه ماه رمضانش رو بخواد کامل و تام بگیره، شبیه اون چیزی که در نمازها هست، شما نقایص نماز واجب رو به وسیله نوافل برطرف میکنید. بعد حضرت فرمودن روزه واجب رو هم شما میتونید نقایصش رو، خطایی که در هنگام روزه از انسان سر میزنه که باعث میشه درجه روزه انسان پایین بیاد، ارزشش پایین بیاد، در روایات داره که حضرت فرمودن این رو با روزه های مستحبی در ماه های دیگر که 3 روز در هر ماه انسان روزه بگیره، گویا کل ماه و یا کل سال را روزه گرفته است. فرمودن این روزه مستحب جبران میکند نقایص روزه واجب را. امثال اینطور دستوراتی که در روایات مطرح شده و کمتر به گوش ما خورده هنوز هست در روایات. همچنین در ارتباط با روزه های مستحب، روزه ماه رجب، روزه ماه شعبان، عبارات عجیب، عبارات نفیس، مطالب خیلی مهمی که مثلا حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی عشار باشد، یعنی اهل بدون مبالات اهل فسق و فجور بوده، گناهان متعدد کرده، هر وقت هرچی به دستش رسیده انجام داده، عشار باشه، در همین حدیث حضرت فرمود یا اینکه زنی باشد نستجیر بالله 70 مرتبه زنا کرده باشد. حضرت فرمودن که اگر این فرد 29 روز از ماه رجب رو روزه بگیرد، خداوند از او میگذرد و گناهان همه گناهان رو پاک میکنه. خب این تعبیر خیلی مهم هست. حالا ممکنه بعضیا بگن آقا این تعبیر نتیجهش این میشه که پس بریم گناه کنیم یا جری در گناه بشیم، حال این که اینطور نیست. دقیقاً افرادی که گناهان زیادی کردن به وسیله همین روایات از ناامیدی نجات پیدا میکنن. یا حتی در بعضی از روایات داره اگر کسی خون حرام کسی رو کشته باشه، به ناحق بر گردنش باشه، قتل عمد مرتکب شده باشه، حالا به هر جهتی فرض بفرمایید در محکمه قضایی ثابت نشد اما خودش میتونه که این قاتل هست، بالاخره به نحوی، یا این که اصلا ثابت شده که این قاتل هست اما میخواد خدا از گناه او بگذره، راهی داره؟ حضرت فرمودن بله، با روزه، با دستور خاصی حضرت فرمودن با روزه میتواند این فرد، یک بابیست اصلا در وسائل شیعه، کسی که خون حرام به گردن اوست میتونه، حالا بنده دقیقش رو اگر بخوام بگم در جلد 10 وسائل شیعه باب 29 از ابواب روزه، باب استحباب وصل کردن روزه شعبان به روزه ماه رمضان، یا بعد میفرماد که این روزه این دو ماه توبه است ولو من القتل، حتی از قتل توبه. این عنوان باب هست که ایشون منعقد کردن. در بعضی از روایاتش دقیقا حضرت نام بردن حتی اگر خون حرام، حتی ان الرجل لیدخل فی الدم الحرام فیصوم شعبان فینفعه ذلک و یغفر له، وارد می شود مرتکب کاری می شود که خون حرام بگرده یا مشارکت در قتل می کند. مثلا فرمود روزه ماه شعبان باعث می شود که این گناه کبیره عظیمه که حالت حق الناس هم دارد بخشیده بشود. اصلا به طور کلی قاعده است روزه 30 روز در ارتباط با ماه شعبان و ماه رمضان پشت سر هم توبه ایست از جانب خدا. هر گناهی کرده باشد، هر کاری کرده باشد، اگر این دو ماه رو روزه بگیره خداوند تبارک و تعالی بر او میبخشد اون گناه رو، حتی اگر جنبه های حق الناسی درش باشه، اون مقداری که از دست او بر نمی آید که جبران بکند خداوند جبران میکند. صوم و شعبان و شهر و رمضان و شهر رمضان توبت من الله ولو من دم حرام، تعبیر روایت است، حتی از خون حرام. بنابراین روایات دیگری هنوز در ارتباط با ماه مبارک رمضان هست، خیلی و در مورد روزه به طور کلی هست، هنوز خیلی هست، ولی خب دیگه فرصت هم محدود و وقت هم محدود، همین مقدار رو انشاءالله قدر بدونیم. حالا چند تا مطلب من در این جلسه عرض بکنم و عرض ما تمام. انشاءالله همه دوستان اهل بیت برای همدیگه دعا بکنن در این ماه خالصانه. یک موضوع، موضوع عداوت بین برادران دینی است. شاید یادم میاد در سالهای قبل هم حالا به مناسبت شب قدر بوده یا غیره این موضوع رو مطرح کردم. ببینید در حدیث حضرت رضا علیه السلام که عبدالسلام ابن صالح هروی میگه وارد شدن به حضرت رضا علیه السلام در آخرین جمعه ماه شعبان، حدیث معروفی است که حضرت فرمود که ای ابا سلت، آیا تو که مقدار زیادی از شعبان گذشته و این آخرین جمعه است و تو تقصیرهایی که در گذشته از ماه شعبان داشتی رو تدارک کن و کارهایی انجام بده، از جمله اون ذکر معروف که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان. در اون حدیث حضرت نکات خیلی مهمی بیان کردن که کاملا مرتبط با ماه رمضان هست دیگه. حضرت فرمود که شما در ماه شعبان تقصیرهای خودت را تدارک کن و به خداوند رو کن و دعا زیاد بخوان در این باقی مانده ماه شعبان و استغفار کن و تلاوت قرآن کن و از همه گناهان توبه کن. چرا؟ همون لیقبل شهر الله الیک، برای اینکه شهر خدا، ماه خدا وقتی به سوی تو رو می کند و انت مخلصون لله. خیلی تعبیر عظیمیست، در حالی که تو خالص برای خدا شده باشی با این حال وارد ماه رمضان شو. این خیلی قاعده عظیمیست، خیلی مطلب مهمیست. لیقبل شهر الله الیک و انت مخلصون لله، وقتی ماه خدا بر تو وارد می شود، به تو رو می کند، تو خالص فقط برای خدا باشی. بعد حضرت فرمود نکته که می خواهم عرض کنم این، حضرت فرمود امانتی به گردنت نباشه، حتما برگردونی امانتی اگر در دست تو هست. این تعبیر ولا فی قلبک حقدن علی مؤمن الا نزعته، حقد و کینه ای از مؤمنی در قلبت نباشه مگر اینکه از قلب خودت بیرون کرده باشی. این کار بسیار مهمی است عزیزان شنوندگان محترم، این کار مهمی است، این وقت میبرد، باید انسان بنشیند فکر بکند. افرادی که بالاخره اختلافاتی بین افراد پیش میاد، انسان باید در قلبش خالی از کینه مؤمن باشد. قلبی که خالی از کینه مؤمنی نباشد و حقد و کینه و عصبانیت حالتی که انسان درونش قلبش گرفته باشه از یک مؤمن، این میبندد راه های نفوذ انوار الهی به وجود انسان را میبندد. این از اون موانعی است که خدایا دعا میکنیم اون دعاها، اون گناهانی رو ببخش که باعث میشه دعای من اصلا به سمت تو بالا نیاد که بعد بخواد اجابت بشه. توجه میکنید این خیلی مهم هست. یا در تعبیر دیگری در احادیث در ارتباط با ماه رمضان، امیرالمومنین امام صادق علیه السلام فرمود در اولین روز از ماه رمضان مرده از شیاطین که در جلسه گذشتم اشاره کردم تقلل مردت من الشیاطین، شیطانهای رانده شده، شاید منظور شیطانهای خاصیست، شیطانهای قوی تر، اینها به قل و زنجیر کشیده می شوند و در هر شب 70,000 نفر از آتش جهنم آزاد می شوند و بخشیده می شوند. و زمانی که شب قدر می شود، خداوند مثل آنچه در ماه رجب و شعبان و ماه رمضان تا شب قدر بخشیده، همه را باز می بخشد، به اون تعداد باز می بخشد. این تعبیر شاید کمتر شنیدید ها، در حدیث هست. در هر شب ماه رمضان 70,000 نفر، یعنی می شود تا 70,000 نفر خداوند. بعد زمانی که شب قدر می شود، فرمود در شب قدر باز خداوند به اندازه مقداری که در رجب و شعبان و ماه رمضان تا شب قدر بخشیده، باز یک جا در شب قدر می بخشد. توجه بفرمایید، خواهش میکنم، خیلی مهم هست. الا رجل بینه و بین اخیه شحناء، الا کسی را خدا نمی بخشد که بین او و بین برادر مؤمن او کینه ایده است، قلبش نسبت به برادرش کینه داره، برادر دینی خودش، چون ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت بالاتر از تمام عداوت‌های ماست. من با برادرم دعوا دارم، سر برادر دینی خودم، سر پول، سر دنیا، سر آبرو، سر هر چیزی، سر خون پدرم، اصلا پدر منو کشته، اما او یه گوهری دارد که از پدر من و از خود من و از همه خانواده من ارزشش بیشتره و اون ولایت امیرالمومنینه. من باید اون جنبه پررنگ او را ببینم. مثل این که شما وقتی وارد یک اتاقی بشید، یه لوستر خیلی زیبایی در این اتاق مثلا نصب باشه، فرض بفرمایید، شما زیبایی های اون وسیله رو میبینید، نه اینکه حالا یه گوشش یه خاکی هم نشسته مثلا. توجه میفرمایید عظمت ولایت اهل بیت که در وجود مؤمنین هست نسبت به گناهانشون خیلی خیلی بیشتر هست نسبتش. این رو انسان باید کار بکنه روی خودش و این کینه ای اگر هست از دلش ببره، و الا در تمام ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان با این وسعتی که خداوند میبخشد، این فرد لایق این که مشمول مغفرت خداوند بشود نیست. یعنی اینقدر این کینه و بغض برادران دینی مهم هست، این بغض اینقدر مهم. حالا یه وقتی شاید عرض کردم قبلا هم در جلسات قبلیه، یعنی سالهای قبل گفتیم، گاهی اقتضا هست، بالاخره رابطه ای نیست، اما کینه نباید باشد، کینه نباید باشد. خب تا چه برسه به اینکه خدای نکرده بین پدر و فرزند، فرزند و پدر، مثلا مادر و فرزند، اینها که خیلی خدا انشالله هممون رو نجات بده، انشالله واقعا سخت است. نکته دوم که امروز امشب در این جلسه میخوایم مطرح بکنیم، یه تعبیری هست که حضرت می‌فرماید که فسأل الله ربکم، در همون حدیث معروفی که باز خطبه پیغمبر اکرم در آخر ماه شعبان و اول ماه رمضان خطبه ایراد کردن معروف هست، یه تعبیرش اینه فسأل الله ربکم، خدا را بخوانید، توجه بفرمایید، به نیات صادقه و قلوب طاهره، با نیت‌های صادق، یعنی واقعاً راست بگویید که خدایا توفیق روزه به من بده، راست بگویید، واقعی بخواهید از خدا، صادقانه توفیق تلاوت قرآن را بخواهید، و با قلوب طاهر سعی کنید قلبتون پاک باشه، قلبتون غیر از محبت خدا و اولیای خدا درش نباشه. توجه می‌فرماید از خداوند درخواست کنید با نیت‌های صادق و قلوب طاهر که شما را توفیق بدهد بر روزه و تلاوت کتاب. خیلی این مهم هست. خب دیگه چه عرض کنیم، وقت کم هست. بعد فرمود نکته سوم، فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، شقی کسی است که محروم از مغفرت خدا در این ماه رمضان بشود. یعنی میخواد بفرماید اینقدر اسباب رحمت و مغفرت در این ماه هست که اگر کسی در این ماه بخشیده نشد، این انسان شقی هست، اینقدر رحمت خدا جاری است در ماه رمضان. در آخر همین خطبه پیغمبر اکرم، امیرال که ناقلش و راوی این حدیث امیرالمومنین علیه السلام هستند، حضرت فرمود که وقتی خطبه پیغمبر تمام شد، من بلند شدم و عرض کردم یا رسول الله، افضل اعمال در این ماه چیست؟ پیغمبر اکرم فرمودند یا ابوالحسن، ببینید این خیلی تعبیر مهمی است. بعد از یه خطبه مفصل که اعمال مختلفی مطرح شده است، دستورات متعددی مطرح شده است، اون هم امیرالمومنین سوال میکنن که حالا بعد از این نکات زیادی که شما فرمودید یا رسول الله، کلیدهای مهمی که به دست ما دادید، حالا افضل اعمال در این ماه چیست؟ حضرت فرمود یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. افضل اعمال در این ماه این هست که شما تمام هم و غم خودت رو به کار بگیری که عمل حرام انجام ندهی، ورع پیدا کنی، اصلا از حرام ها زده بشی، از حرام ها بدت بیاد، با همه وجودت به همه آنچه که خداوند به عنوان حرام و منطقه ممنوعه اعلام کرده است پشت کنی، درون خودت را نسبت به حرام ها بیزاری و براءت قرار بدهی. این می شود ورع. ورع از حرام ها به این معنا نیست که انسان گناه نکند، گناه ممکن است سر بزند از انسان، ورع اون حال درونی است که البته نوعا منجر به این می شود که از انسان گناه سر نزند، ولی اون حال درونی است که انسان مراقبت شدید داشته باشد، با براءت، با بیزاری، با همه وجودش از گناه بدش بیاد. و معمولا از این جور انسان ها گناه هم سر نمی زند چون مراقبن، خداوند هم کمک می کند. اما در این حال الان ممکنه یک وقتی هم سری بزنه، گناهی اتفاقی بیفته، اما در ورع از محارم خدا، یعنی این افضل اعمال است. سعی کن انسان این حال را نسبت به گناهان در خودش داشته باشه، به توفیق خداوند تبارک و تعالی و عنایت امام زمان علیه الصلاة و السلام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.